بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در معنای تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. قسمتی از این فصل شریف را تحقیق کردیم، انشاءالله ادامه بیانات شریفه را انشاءالله میخوانیم و ترجمه و به توفیق امام علیه السلام تحقیق میکنیم، به خصوص از فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. فإذا اتصف بهذه الصفات الكريمة التي ذكرت وحفظ نفسه عن تركها وفعل أضدادها دخل في عرسة المتقين الذين أعد لهم جوار رب العالمين واستوجب من الله تعالى المحبة كما قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وكفى بها فخرا للمؤمنين والولاية وكفى بها فخرا للمؤمنين والولاية لقوله تعالى إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وكفى بها لهم عزا وشرفا وكفاية ومعية الله سبحانه بلا نهاية لقوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين وذلك مقام لا يساوى. میفرماید بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که شخص مؤمن متصف شد به این صفات کریمه که در معنای تقوا ذکر شد و حفظ کرد خودش را از ترک صفاتی که این صفات محبوب خدا نیست و فعل ازداد این صفات، یعنی شخص مؤمن در معنای تقوا فرمودن، تقوا یعنی اجتناب، تجنب، دوری کردن از صفاتی که محبوب خدا نیست، دوری کردن از مواضع مخالفت با خدای متعال، این معنای تقوا است. فرمودن که وقتی که شخص حفظ کرد خودش را از این که از مواضعی که محل رضایت خدا نیست دوری بکنه، دخل فی عرصت المتقین، داخل میشه در عرصه متقین، عرصه اهل تقوا، کسانی که خدای متعال برای اینها جوار خودش را مهیا فرموده، یعنی در جوار قرب الهی قرار میگیرن و به این واسطه در صفت محبت اقتضا میشه که صفت محبت به این اشخاص عطا بشه، مزین و متصف بشن به صفت محبت، چنان که خدای متعال میفرماد که کسانی که وفا کردند به عهد خدا و تقوا پیشه کردند، پس همانا خدا متقین را دوست میداره و کفایت میکنه به این صفت محبت برای فخر و افتخاری که به این واسطه برای اهل ایمان هست و متصف میشن به صفت ولایت. همانا خدای متعال میفرماد که ظالمین بعضشان اولیای بعض دیگر هستند، ظالمین بعضشون سرکرده و رئیس بعض دیگر هستند، ولی خداست که ولی و سرپرست اهل تقوا هست، اهل تقوا ولی و سرپرستشون خداست ولی سرکرده ظالمین، ظالمین دیگر شیاطین از جنس خودشون هستن. و کفایت میکنه به این مقام، میفرماد که و کفایت میکنه به این مقام برای اهل ایمان از لحاظ عزت و شرف که خدا ولی انسان باشه، خدا سرکرده و بزرگ انسان خدا باشه نه شیطان باشه، و این عزت و شرف برای مؤمن هست. میفرماد که و همینطور متصف میشن، مزین میشن، اقتضا میشه برای اینها به توفیق معیت الله، یعنی به همراهی با خدا، به این که خدا همراه این اشخاص باشه. آیه قرآن هست و این معیت، معیت بلا نهایت، معیت بلا نهایت، معیت خدا، همراهی خدا، همراه بودن خدا با این اشخاص بدون نهایت، یعنی به تمام ظواهرشون و بواطنشون، به همه مراتب دنیا و آخرتشون، به تمام خلقتشون این معیت و همراهی خدا تعلق میگیره. و این آیه شریفه هست شاهد بر این معنا، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بدانید که خدا به همراه اهل تقوا هست. و ذالک مقام لا یصابا، این مقامی هست که هیچ توفیقی و هیچ خیری و مقامی مساوی با این مقام واقع نمیشه از جهت فضل و از جهت شرف که شخص به مقامی برسه که خدا این شخص را منسوب به خودش کنه، این شخص منسوب به خدا میشه. مثل اون حدیث شریفی که میفرماد در روز بهشت، در روز قیامت، خدای متعال به بنده مؤمن میفرماد که من گرسنه شدم، من را سیر نکردی، من تشنه شدم، من را سیراب نکردی. عرض میکنه خدایا تو برتر از این هستی که گرسنه و بخوای تشنه بشی که من تو را سیر و سیراب کرده باشم. میفرماد فلان بنده مؤمن در فلان موضع گرسنه بود و تشنه بود و به داد او نرسیدی. مؤمن منتسب به خدا میشه. در اینجا تا به اینجای از مطالب شریفه که تحقیق کردیم، خب فرمودن بزرگوار الله مقام اول معنای تقوا را که شد معنای تقوا دوری کردن از مخالفت خدا، حفظ نفس از مخالفت خدا. بعد فرمود بزرگوار الله مقام در تحقق تقوا چجور کنیم که تقوا را به مقام تقوا فائز بشیم، چه کار کنیم به مقام متقین برسیم. اصلا تقوا یعنی چه؟ متقی یعنی که؟ تقوا یعنی چه؟ متقی یعنی که؟ آیا هر کسی بنابر اون تعاریف ذهنی خودش میتوانه یک تعریف از تقوا ارائه کنه و بنابر تعریف ذهن خودش بعض اشخاص را متقی بدانه و بعض اشخاص را متقی ندانه؟ فرمودن بزرگوار الله مقامه که در ادامه مطالب شریفه که تعریف را بایستی خدا برای خلق کنه، نه خلق بخواد که از خودش تعریف ارائه کنه، خلق بایستی تابع خدا و حجتهای خدا باشه. تعریفی که خدا از تقوا برای خلق فرموده به واسطه حجتهای خودش علیهم السلام با معنایی که متبادر به اذهان ما میشه، متبادر به اذهان خلق میشه، معناش متفاوته. تقوا یک معنای از لحاظ خدا و اولیاء خدا داره، یک معنا از لحاظ عامه خلق داره. عامه خلق گمان میکنن تقوا یعنی خشک مقدس بودن، تقوا یعنی ظاهر دین بدون معنا، بدون باطن، یعنی ارائه و نشان دادن در مقام خوف از خدا و دوری کردن از گناهان، یعنی همین تقوا، شخص ظاهرش را اصلاح بکنه، به دیگران نشان بده که از گناهان، از محارم دوری میکنه. این میشه معنای تقوا از لحاظ عامه خلق. از کجا معلوم میشه؟ چون هر شخصی که ظاهرش، در ظاهرش این تعریف را ارائه کنه، به اون میگن متقی. دیگه کار به باطنش و به معنای این تعریف و این اصطلاح نداره. فرمودن که معنای تقوا از لحاظ خدا، از دید اولیاء خدا علیهم السلام، برخلاف دید عوام، عامه خلق، تعریف از ظاهر به باطن نیست، تعریف در مقام ظاهر نیست، تعریف از مقام باطن به ظاهر در تعاریفی که فرمودن به این حقیقت اشاره کردن. شخصی که ظاهرش از باطنش بهتر باشه، این شخص در منظر خدا و اولیاء خدا منافقه. منافق یعنی کسی که ظاهرش از باطنش بهتره. شخصی که متقی هست، اول باطنش را اصلاح کرده و به واسطه این باطن نورانی ظاهرش نورانی شده، ظاهرش حکایت از باطنش میکنه. تقوایی که ظاهر حکایت از باطن نکنه، ظاهر حکایت از نفس اماره میکنه، یعنی به نفس اماره خودش را حفظ میکنه. هر چقدر این نفس اماره قوی تر باشه، نفاقش و اصلاح ظاهرش برای مردم بیشتره. پس هر ظاهر صلاحی دلالت بر باطن صلاح نمی کنه، ولی هر باطن صالحی اگر به اوج نورانیت و صلاحیت برسه، قطعا در ظاهر این سرایت می کنه، قطعا این نور در ظاهر نشان داده میشه، از باطن این نور به ظاهر سرایت می کنه. پس برای اینکه انشاءالله متقی بشیم، اول بایستی که تقوا را در باطنمون، در روحمون، در ضمیرمون، در نهانمون تقوا را بیدارش کنیم، تقویتش بکنیم تا در ظاهرمون آشکار بشه، تا در ظاهرمون آشکار بشه. این نکته را هم عرض کردیم، این معنا را هم نمیخوایم که العیاذ بالله بخوایم که رواجش بدیم، بگیم که شخص همینقدر باطنی صالح باشه و ظاهرش خراب باشه این کفایت میکنه. نه، از ظاهر عنوان الباطن، نمیشه شخص باطنی صالح باشه در ظاهر خرابکار باشه. اون شخصی که ظاهرش خرابه، به همون اندازه هم باطنش خرابه. نمیشه باطنی صالح و نورانی باشه ولی این نورانیت در ظاهر آشکار نشه. می‌فرماد که اقل ایمان، اقل حد ایمان، تجاهر نکردن به فسق. اگر مؤمن علیاذ بالله مبتلا به گناه میشه، که مبتلا میشه چون خدا مبتلا کرده اهل ضعفای از ایمان را، اگر مؤمن مبتلای به معصیت هم بشه، تجاهر و تظاهر به فسق نمی کنه. گناه را از روی کراهت، از روی بیچارگی، از روی بدبختی، از روی ندامتکاری، اون هم در خفا برش مبتلا میشه. مؤمن هیچ وقت تظاهر به فسق نمی کنه. هر چقدر باطن مؤمن نورانی تر باشه، به همون اندازه ظاهرش هم لابدن نورانی تر میشه. پس هر چقدر باطنمون نورانی تر باشه، انشاءالله به همون اندازه ظاهرمون هم نورانی تر میشه. نکته دیگر هم که قبل از بحث تقوا انشاءالله بایستی متذکرش بشیم این هست، در بحث خوف و رجا تحقیق کردیم، تا وقتی که خودمون را مستقل به نفس بدانیم. یعنی چه؟ یعنی فکر کنیم که با خودمون این برنامه را، این تمرین را، این تجربه را در پیش خودم من این کار را میکنم که اینطور بشه. تا وقتی که با خودم یک کاری را، یک تجربه را، یک تمرینی را ببندم، تجربه کردیم نمیشه. تا وقتی که از امام علیه السلام غافل باشیم، توفیق برای ما حاصل نمیشه. ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. در قضیه داوود علیه السلام هست، در کتاب مبارک کفایه به صورت فتوا میفرمان که خدای متعال به داوود خطاب کرد که یک بار دیگر اگر این عمل را برش مرتکب شدی، تو را از درجه نبوت می اندازم. عرض کرد به خدای متعال که اگر تو من را حفظ نکنی، هزار بار دیگر مبتلا میشم، ولی اگر من را حفظ کنی، دیگر مبتلا نخواهم شد. فرمود اگر غیر از این گفتی، تو را توبیخت میکردم. یعنی حق مسئله همین هست. هر کاری خواستیم که هر عادت بدی را خواستیم کنارش بگذاریم، هر عادت خوبی را خواستیم که کسبش کنیم، درش مداومت کنیم، تا وقتی که با خودمون عهد بکنیم، این عهد نشدنی هست. مثل اینهایی که هی در این خلاصه در این مجامع ترک اعتیاد، هی اینها را ترکشون میدن، دوباره برگردانده میشن، فایده نداره. تا خدا کار را اصلاح نکنه، تا خدا توفیق نده، ما زورمون به خودمون نمیرسه. در ادامه مطلب، بزرگوار علی الله مقامه در معنای تقوا فرمودن اول و اصلی ترین مرحله تقوا در مرحله اعتقادات. بایستی شخص مؤمن عقایدش عقاید حقه باشه. اعتقاد حکم ریشه را داره. تا ریشه در آب هست، امید ثمری هست. تا اعتقاد صحیح باشه، میشه این شخص را اصلاحش کرد، میشه این شخص اصلاح بشه. ولی اگر اعتقاد صحیح نباشه، هزار شاخ و برگ، هزار میوه هم بر این درخت ظاهر بشه، این میوه ها و این شاخ و برگ ها ریایی و دروغین هست، فقط به درد سوزاندن میخوره. سناریهم اعمالهم حسرات علیهم. میفرماد خدای متعال هر گناهی را می آمرزه الا ان یشرک به، مگر گناه در اعتقاد را. خدا از اعتقاد نمیگذره. پس اول مرحله تقوا اصلاح اعتقاده. بایستی اعتقاد را در مقام اعتقاد شخص صحیح العقیده باشه که بتوانه تقوا داشته باشه، بتوانه متقی باشه. بزرگوار علی الله مقامه مراتب عقاید را از توحید، از نبوت، از ولایت، از تولی و تبری که رکن رابع باشه برشمردن، بعد وارد در مقام اعمال شدن، در مقام خلقیات، در مقام طریقت و در مقام شریعت. انسان اعتقادش را که تصحیح کرد، بعد نگاه میکنه در هر شیعی، در هر امری، در هر کاری دستور محمد و آل محمد علیه السلام به چه نحو هست. انسان سعی میکنه در هر کرداری، در هر گفتاری، در هر پنداری، در هر موضوعی بنابر دستور این بزرگواران علیه السلام حرکت کنه. هرچه جلوتر بر این برنامه پیش بره، نورانی تر میشه. هرچه جلوتر پیش بره، نورانی تر میشه. تا به یک مقامی میرسه، تا به یک مقامی میرسه که گناه کردن برای او سخت میشه و صعب میشه و ترک طاعت برای او مشکل میشه. راحتش این هست که طاعت کنه و سختش این هست که ترک طاعت کنه. پس این به واسطه مداومت بر تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام. از اینجا به بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که بنابر دلیل حکمت که قبلا ثابت کردیم و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حدیثی که شب گذشته در کتاب شرح الزیاره خواندیم، بنابر دلیل حکمت و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که حکمت را از احادیث اقتباس میکنیم، هر صفت نوری و به طور کلی هر فعلیتی هر فعلیتی که در شخص یا در شی فرق نمی کنه، هر فعلیتی که غالب بر یک شیی بشه، بر یک شخصی بشه، این فعلیت اقتضاء فعلیت‌های بعدی میکنه. چه این فعلیت فعلیت نور باشه، اقتضاء صفات نورانی بعدی میکنه، چه این فعلیت علیاذ بالله یک فعلیت شر باشه، اقتضاء صفات ظلمانی بعد میکنه. مثالش را در حکمت قبلا الحمدلله تحقیق کردیم. مثلا حرکت، حرکت دادن اقتضاءش حرارت. قدیم می‌فرمود که وقتی می‌خواستن شمشیرها برنده و تیز بشه، شمشیرها را در هوا سریع حرکت می‌دادن. اقتضاء حرکت حرارت. دیدید وقتی می‌خوان ورزش کنن میگن اول نرمش بکن، بدنت گرم بشه، بعد شروع کن به ورزش کردن. اقتضاء حرکت حرارت. اقتضاء سکون سرما هست. هر فعلی اقتضاء فعلیت بعد را داره. تقوا هم همینطوره. تقوا وقتی شخص مداومت کنه بر تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام با اعتقاد صحیح، هی در او صفتهای نورانی یک یک بروز میکنه، جلوه میکنه. یک یک صفتهای نورانی در او بروز میکنه، یعنی یک بار با خودش نگاه میکنه، میبینه به حالاتی رسیده که اصلا گمانش را نمیکرد که قبل از این به این مقامها، به این حالتها، به این خلق و خوها برسه. در طرف مقابل هم همینطوره. وقتی شخص یک قدم اشتباه را برمیداره، یک فعلیت ظلمانی را برش مرتکب میشه، مداوم میشه، بعد از یک مدتی به یک حد از کثافتی میرسه، با خودش نگاه میکنه، میبینه اصلا گمان نمیکرد به این حد از منجلاب برسه. پس انسان هرچه رو به جلو حرکت میکنه، در هر صفتی که مداومت کنه، در اون صفت قوی تر میشه. برای همین هست میفرمان که افرادی که هرچه پا به سن میگذارن، سنشون بالاتر میره، اگر خدای ناکرده یک صفت بدی را برش عادت کرده باشن، برش مداومت کرده باشن، دیگه ترک اون صفت برای اینها مشکل تر میشه. از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقام اقتضاعات صفت تقوا را برمیشمارن. شخصی که متقی بشه چجور یک یک صفات خیر در او ظاهر میشه. فرمودن که به ترتیبی که بزرگوار علالله مقامه بنابر آیات کتاب خدا از اینجا به بعد، استنادشون بر آیات کتاب خدا هست. صفت اول را فرمودن صفت محبت هست. صفت محبت، خب شخص هرچه تبعیت میکنه محبوب خودش را، هرچه سعی میکنه شبیهتر بشه به محبوب خودش، اقتضای شبیهتر شدن محبت هست. صفات او را بیشتر دوست میداره و صفات ضد او را بیشتر دشمن میداره. مثالش مثال شعله هست. شعله از کجا آغاز میشه؟ از یک روغن جامد، از یک پارافین. این روغن جامد اصلا شباهت به شعله نداره. اول به واسطه گرم شدن، گرمش که میکنن اول نرم میشه، بعد آب میشه، بعد بخار میشه، بعد دود میشه، بعد تبدیل به شعله میشه. قدم به قدم که برمیداره، هر چقدر که شبیه تر میشه، جذبش و محبتش به محبوب خودش بیشتر میشه، تا به یک جایی میرسه که آمد خورده خورده رفت، من آهسته آهسته او در جای این مینشینه، او این میشه، من رفت، من رفت، من خورده خورده، او آمد آهسته آهسته. پس این در اقتضای اول محبت است. در معنای تقوا اقتضای اولش فرمودن محبت است. اقتضای بعدی وقتی به مقام محبت میرسه، شخص متقی به مقام ولایت میرسه، به مقام ولایت میرسه. مقام ولایت را از آیه قرآن بزرگوار علالله مقامه بیان فرمودن. میفرماد اون کسانی که راه خدا را در پیش نگرفتن، اون کسانی که راه خدا را در پیش نگرفتن، ولی اونها، سرپرست اونها شیطانه. شیطانی هست در اون نشسته، خودش هم یک جندی از جنود شیطان شده، یک سربازی، یک جندی از جنود شیطان شده، یک سربازی از سربازهای شیطان شده. هرچه که نفس اماره او را به هر طرف که بکشه، به همون طرف حرکت میکنه، متحیر، سرگردانه. فیه شرکا و متشاکسون، در این شخص شیاطین متعدد نشسته، هر کدام این را به یک سمتی سوقش میدن، صبحش را به شام، شامش را به صبح. ان جهنم لمحیطه بالکافرین، اگر هزار نعمت دنیا هم نصیبش باشه، در وجود او جهنم برپا هست، در وجودش جهنم، از استراب، از نگرانی، از خلق و خوی تنگ، از ناامیدی، از یأس، از مبهم بودن سرنوشت، هر حالتی که در خودش نگاه میکنه، هیچ امیدی، هیچ بارقه نوری در خودش مشاهده نمیکنه. ولی شخص مؤمن، شخص متقی، شخص مؤمن هم راهش را میدانه، هم پایان راهش برای او روشنه، هم در مسیری که واقع هست میدانه چه میکنه، هم از اون حالتی که داره رضایت داره. در اون حالتی که هست، اگر چه سخت باشه، اگر چه صعب باشه، امید داره، رضایت داره، نورانیت داره، محل نوره، محل ملائکه هست، محل نزول ملائکه هست، محل توجه امامش هست صلوات الله علیه. به صفت ولایت این شخص آراسته میشه. به صفت ولایت یعنی چه؟ یعنی پدر او امام علیه السلامه، در محل عنایت امام علیه السلام حرکت میکنه، قصه دار او حجت خدا صلوات الله علیه، امام زمان قصه دار اوست، امام زمان صاحب و سرپرست این شخصه. چقدر عظمت داره، چقدر شرافت و قدر و منزلت داره. پس این اقتضای بعد در صفت تقوا هست. اقتضای بعدش فرمودن معیت بلا نهایت، ان الله مع المتقین، خدا به همراه شخص متقی هست. معیت از چه ناشی میشه؟ از این که این شخص وقتی به مقام تبعیت، به مقام محبت رسید، دیگه حجت علیه السلام صاحب او صلوات الله علیه این شخص را نسبت به خودش میده، این شخص را نسبت به خودش میده. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، ای پیغمبر صلی الله علیه و آله، وقتی که شما در جنگ تیر میاندازی، وقتی خاک میافشانی به سمت دشمن، تو تیر نمیاندازی، تو رمی نمی کنی، خدا هست این کار را میکنه. انما یبایعونک، اون کسانی که الذین یبایعونک، انما یبایعون الله، اون کسانی که آمدن و میان با شمای پیغمبر صلی الله علیه و آله بیعت میکنن، با توی پیغمبر بیعت نمیکنن، با خدا بیعت میکنن. ید الله فوق ایدیهم، این دستی که بالای دست اینها هست دست پیغمبر صلی الله علیه و آله، ولی دست خداست. پس اینجا شخص به معیت بلا نهایت میرسه. و یسیر من وفد الرحمن فیستوفی منه الرحمن العامت شامله فیتصف بها، میفرماد که این شخص در مقام وفد رحمان قرار میگیره، خدای متعال شامل این شخص میکنه رحمت عامه، که این رحمت شامله هست و متصف میشه به این رحمت. شخصی که متقی هست، شخصی که محبوب امام علیه السلامه، شخصی که فرمودن خدای متعال همراه او هست و خدا او را به خودش نسبت میده، این شخص در محل رحمت عامه قرار میگیره و خودش رحمت میشه. خود این شخص رحمته، برای خانواده خودش رحمته، برای دوستان خودش رحمته. هر کس که با این شخص ملاقات کنه، هر کس که آشناییتی با این شخص داشته باشه، این شخص برای او رحمته. اینقدر رحمت این شخص عامه و شامله میشه، شنیدید در مواعظ مبارکه، حتی هست که اگر مثلا شخصی باشه، این شخص بخواد که در روز قیامت شخصی را شفاعت کنه به همین عنوان شفاعت میکنه. مثلا من در کوچه میگذشتم، هوا گرم بود، آمدم در خانه، در سایه خانه این شخص مدتی نشستم، همین قدر که یک آشناییتی، همین قدر که یک منفعتی از این شخص برای این مؤمن حاصل شد، شفاعتش میکنه. پس به یک همچو رحمتی میرسه. اگر بنشینند با او صحبت بکنه، کسی ازش نظری بخواد، ازش مشورتی بخواد، وجود او برای اشخاص میشه رحمت، به رحمت شامله میرسه. کما قال جل جلاله نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. ولی در مقابل آیه قرآن میفرماد که شخص متقی روز قیامت در لشکر رحمان، در وفد رحمان، در جمعیت رحمان محشور میشه، ولی شخص مجرم را، شخصی که اعراض کرده از خدا و اولیاء خدا را، به جهنم سوقش میدن، به حالت تشنه، به حالت آتشوار، به حالت تشنه سوقش میدن. انسان به جای اینکه با شخص مؤمن طرف مشورت قرار بگیره، بخواد با یک شخص ناسبی، با یک شخص کافری بخواد مشورت کنه، بخواد همسفر بشه، بخواد چه میدانم با او آشناییتی پیدا بکنه، به همون اندازه بهش ابتلا و مصیبت میرسه، به همون اندازه بهش نکبت میرسه. ابتلا و مصیبت نه به این معنای ابتلاعات ظاهری است، به معنای نکبت ها است، نکبت های متعدده به این شخص میرسه. مثل اون ماجرایی که، جریانی که در تعبیر خواب بیان کردیم، میفرمان وقتی که خواستی خوابت را تعبیر بکنی، از یک معبر مؤمن دلسوز تعبیرش را بخواه، نه از یک شخص دشمن بدخواه. و شاهد بر این مطلب اون حکایت را ذکر می‌فرمان، اون زنی که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله خوابی دید، آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، تعبیرش را از پیغمبر مستفسر شد که این خواب تعبیرش میشه. حضرت فرمودن شوهرت که در سفر هست به سلامتی برمیگرده. یک بار هم رفت تعبیر این خوابش را از اولی خواست لعنت الله علیه. یک بار دیگر که این خواب را دیده بود، رفت از اولی گفت تعبیر خواب من چه میشه؟ گفت تعبیر خوابت این میشه که شوهرت در راه از دنیا میره. در اونجایی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله تعبیر کرده بودن، در اون قضیه شوهرش به سلامت برگشت، ولی اینجا که رفت نزد این شخص عنود ملعون، ان جهنم لمحیطة بالکافرین، شخصی که حقیقت نار در جهنم هست، وقتی برای او تعبیر کرد، شوهرش در سفر از دنیا رفت. پس آشناییت با شخص مجرم، این شخصی که اعراض کرده از محمد و آل محمد علیه السلام، انسان را ظلمانی میکنه، نکبتش آدم را میگیره، این نکبت داره. شخصی که مؤمن هست برای انسان محل رحمت خداست، رحمت عامه و شامله هست برای شخص. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و یستحق الرحمه لقوله اتقوا الله لعلكم ترحمون، مستحق رحمت میشه، خود رحمت میشه. و قال و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفورا رحیما، فان الله كان غفورا رحیما. شخصی که متقی هست محل غفران و رحمت خاصه خدا واقع میشه. و والفلاح یعنی رستگاری، لقوله اتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوای خدا پیشه کنید تا رستگار باشید، تا خوشبخت باشید. به رستگاری میرسه، به سعادت و خوشبختی میرسه. معنای سعادت و خوشبختی این نیست که شخص چند سباه دنیا در ظاهرش از نعمتهای دنیا، از نعمتهای فانی دنیا متنعم باشه، بگن این شخص خوشبخته. یا شخصی که چند سباهی در دنیا به حسب ظاهر رفاهیت دنیا نداشته باشه، بگن این شخص بدبخته. این حقیقت خوشبختی و بدبختی نیست. گفتیم تعاریف را بایستی اونجوری که خدا تعریف کرده، بایستی که تعاریف را انشاءالله ضبطش کنیم، نه اونجوری که تعاریف را مردم، عامه مردم، افرادی که نادان هستن، اون معرفت را ندارن ارائه میدن. خوشبختی و بدبختی به حسب رفاهیت دنیا نیست. خوشبختی و بدبختی اون نعمتی هست که انسان اگر اون نعمت را داشته باشه تا ابدالابد دل خوش باشه. بدبختی اون بیچارگی هست، اون عذابی هست که انسان هر نعمتی را هم که برش بدن هیچ وقت در وجود خودش احساس خوشبختی نمی کنه. قل بفضل الله و برحمته فبذلک یفرح المؤمنون. ای پیغمبر به اهل ایمان بگو اگر میخوان که فرحناک باشید، دلخوش باشید، دلخوش به نعمتهای فانی دنیا نباشید، چون این نعمتها زود زائل میشه و داغش به دل شما میمانه. به فضل خدا و رحمت خدا دلخوش باشید. فرمودن فضل خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله و رحمت خدا یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه. شخصی که محمد و علی را داره صلوات الله علیه ما و آله ما هیچ غم نداره، هیچ غمی نداره. اگر هرچی هم از دستش بره صاحبش را داره، صاحب به او میرسانه، صاحب بهترش را بر او عطا میکنه، جایی که صلاحش باشه بر او عطا میکنه، جایی که صلاحش نباشه برای او سم فار باشه به او عطا نمی کنه سم بیش باشه. این شخص گمان می کنه که به صلاحش هست، گمان می کنه که برای او خوشاینده، ولی اگر ببینه پرده ها کنار بره، ببینه اگر این نعمت دنیا را برش می دن به چه بیچارگی و بدبختی مبتلا میشه. لو کشف القطاع لم اخترتم الا الواقع. خودش از خدا می خواد خدای همچین چیزی را به من عطا نکن. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، وقتی تصور میکنیم از نعمتهای دنیا، از این ظواهر دنیا، همیشه اون روی خوشایندش را تصور میکنیم. اگر فلان چیزا داشتم الان مثلا چه حظی از دنیا میبردم، اون روی دیگرش را فراموش میکنیم، ازش غافلیم. چه بسا اگر این نعمت را الان به ما عطا کنن، به اون روی دیگرش در شرایطی که داریم به اون روی دیگرش مبتلا میشیم. شخصی طلب فرزند داره، چه بسا اگر فرزندی به او عطا کنن اینقدر باعث رسوایی و بیچارگی برای او بشه که اصلا تمنا کنه خدایا اصلا همین بهتر که عطا نکردی. شخصی تمنای خانه بکنه، شخصی تمنای مرکب بکنه، شخصی تمنای نعمتهای دنیا بکنه. مثال میزنن بزرگوار علالله مقامه، چه بسا اگر یکی از این نعمتهایی که خدا به صلاحش بوده و بهش نداده اگر بر او عطا میکرد، هزار بار و هزار بار بر خودش لعنت میکرد که چه عذابی بود که خودم را به این عذاب مبتلا کردم. پس چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد این شخص به مقام رستگاری و خوشبختی میرسه. پس اگر حجت خدا، اگر ولی خدا صلوات الله علیه صلاح میدانه، به صلاح ما هست، اگر به صلاح ما هست در هر برهه از این حیات ظاهر، اگر در این برهه از هر حیات ظاهر از بعض چیزهای ظاهری محروم هستیم، نه به این جهت هست که العیاذ بالله حجت صلوات الله علیه از نداشتن ما العیاذ بالله از العیاذ بالله یک جور رضایت داره، این حرف شیطان، خدا لعنتش کنه. حجت صلوات الله علیه ما را از خود ما بیشتر دوست داره، مؤمن را از خود مؤمن بیشتر دوستش داره. به خاطر این مؤمن فرزندش را، عزیزترین اشخاص را، خودش را، نفس مقدسش را، عزیزترین کسانش را برای این مؤمن فدا کرده. پس مؤمن را از خودش بیشتر دوست داره. لعلكم تفلحون و رفع الخوف و الحزن لقوله فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. می فرماد شخصی که بر تقوا مداومت میکنه، صفت نورانی بد که در او ایجاد میشه رفع ترس و حزن، این ترس و حزنی که استرابی که وجود داره، این ترسی که وجود داره و در وجود اشخاص غالبه، به یک حالتی میرسه که این ترس در وجود او زایل میشه، این استراب، این نگرانی ها در وجود او زایل میشه. آیه قرآن را میفرماد، میفرماد که فمن تقا و اصلح، کسی که تقوا برش مداومت میکنه، مداومت بر تقوا میکنه، کسی که اصلاح میکنه خودش را به متابعت از محمد و آل محمد علیه السلام، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی از قصه هایی که دیگران میخورن نمی نشینه قصه‌اش را بخوره، خیلی از استراب ها و نگرانی هایی که دیگران دارن، این استراب ها و نگرانی ها برای این حل شده هست، اصلا به فکرش هم خطور نمی کنه، برای او پیش پا افتاده هست، به یک همچو دیدی میرسه، به یک همچو نورانیتی و یک همچو رتبه میرسه. و نجاح من سجین و دار البعد لقوله تعالی ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. صفت بعد که در این شخص، صفت نورانی بعد که در این شخص ظاهر میشه، نجات از سجین، از جهنم و دار دوری از خدا هست، به استناد این آیه از کتاب خدا، ثم ننجی الذین اتقوا، ما نجات میدیم کسانی را که تقوا پیشه میکنن، و نذر الظالمین فیها جثیا، ولی رها میکنیم ظالمین را، ستمکارها را، ستم بر خودش کرده، ستم بر حجت کرده، ستم بر اهل ایمان کرده، فیها جثیا، به حالت زانو در آمده، به حالت استئصال رسیده، شخص ستمکار را رهاش میکنیم. خب در این فقره شریفه میفرماد که خدا شخص متقی را از سجین و دار بد نجاتش میده، خدا نجاتش میده. گفتیم که بعض وقتها غافل میشیم از امام صلوات الله علیه، هی گمان میکنیم خودمون کاری در ملک هستیم، مستقل به نفسیم، خدا ما را دوست داره، نمیخواد که ما خذلان بشیم. میفرماد خدا اون بنده مؤمنی را که دوست داره، نمیخواد خذلان بشه، قسم خورده که به هر چه دل به بنده امیدوار باشه در دنیا به خلق خدا، خدا امیدش را ناامید میکنه، تا بدانه این شخص کاری نیست، تا بدانه به دنیا دل نبنده، به خلق خدا دل نبنده. معنای خذلان را فرمودن، خذلان یعنی این که اسباب بر وفق نظر این شخص جاری بشین، یعنی معنای خذلان، نه هر کاری که با خودش فکر میکنه دلش میخواد بکنه اون کار را بکنه، این میشه معنای خذلان. خدا از پس پرده این اسباب به نفس اماره این شخص امور را جاری کنه، هر طرف هر چی حرکت میکنه، بر هر طرفی قدم میگذاره، راه بره، هر فکری، هر نقشه‌ای، هر توطئه‌ای، هر طرحی که ارائه بده به اون طرحش میرسه، این خدا این را خذلانش کرده، اینقدر خدا این را به خودش رها کرده که اصلا این یاد خدا نیفته، این فکر کنه این اسباب همه کاره هستن، مکرو و مکر الله، این مکر خداست، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ولی خدا مؤمن را خذلان نمی کنه، مؤمن هر وقت آمد به اسباب دل ببنده، خدا امیدش را ناامید میکنه. مثل اون ماجرایی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در باره اون شخص پیر، اون پیرزن و اون سلطان جابر از خدا بی خبر ذکر می‌فرمان. پیرزنی بود، غذای درست کرده بود در دیگش، سلطان جابری هم بود، سفره مفصلی برای او چیده بودن، ملکی موکل میشه بره این پیرزن را، این دیگی که دیگ غذایی که درست کرده این را برش گردانه، میره دیگش را برمیگردانه از غذا به غذا بشه. اون سلطان جابر آرزو و تمنای ماهی میکنه، ملک دیگر موکل میشه قبل از اینکه اصلا به فکر خدا بیفته، از دریا ماهی برای او برداره، بر سر سفره حاضر بشه که اصلا خدا را ذاکر نشه، ذکر خدا نکنه. خدا دوست داره اون پیرزن مؤمن را هی خدا خدا بگه، از اسباب هی آسیب ببینه، هی ابتلاعات ببینه که دلبسته به اسباب و دنیا نشه. اون سلطان جابر را هم اینقدر خدا و حجت خدا از اون نفرت داره، محل غضب حجت خداست، که اصلا دوست ندارن که یاد خدا بیفته. پس انشاءالله وقتی این نگرش، این دید، این تحول انشاءالله در ما انجام بشه، برش مداومت کنیم، به قول اون شخص شاعری که خودش از شعر خودش بی بهره هست، خودش از جمله اشخاص مضطرب در دنیا هست، ولی شعر خوبی گفته: چشمها را باید شست، جوره دیگر باید دید. انشاءالله از امام علیه السلام بخوایم که این تحول را، این مداومت بر تقوا را، بر اعتقاد صحیح انشاءالله، بر عمل صالح، بر تبعیت از محمد و آل محمد علیهم السلام، انشاءالله حضرت ما را از محل عنایت و نظر خودشون نیندازند. و صلی الله علی محمد و آله.